شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب شوراهایی مسئولین و دستگاه ها بیان توجیهشن، نظام پیدا کنن، اسناد بخشی آماده شه. اما در حوزه نخبگان به نظرم کار جدی اتفاق نیفتاد. من به جای اینکه نقد کنم میخوام بگم این یک الزامه. یعنی اگر ما بخواهیم اسناد علم و فرهنگ در کشور تو کف جامعه حس بشه، دیده بشه، بر پیشرفت کشور نقش اساسی خودش رو بذاره، باید به دو بخش مسئولین، سیستم‌ها، دستگاه‌ها و ساختار توجه بکنیم و بخش دیگه به جامعه نخبگی و جامعه. این اگر، یعنی به عنوان یک الزام بزرگ اگر بهش توجه نشه. البته در طول سالهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کرده، خب اتفاقات خوبی در هر دوره افتاده. ما برای هر اتفاقی در حوزه علم و فرهنگ افتاده ارزش قائلیم و تحسین باید بکنیم، اما معتقدیم باید کارهای بیشتری اتفاق بیفته. بعضی از گفته های ما تلقیه بر این نشه که ما داریم نقد میکنیم. البته نقد هم لازم هست اتفاق بیفته از ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب من دور و نزدیک سالها با شورای عالی انقلاب فرهنگی همراه بودم، همکاری هایی داشتم و از نزدیک دیدم که چه تلاش ها و زحمات خوبی اونجا اتفاق میفته، چه تفکرات خوبی اونجا وجود داره. اما چرا اینها در قالب اهداف انقلاب اسلامی، در تراز خواست انقلاب اسلامی جاری نمیشه؟ این اون چیزایی است که باید شورا خودش هم بهش فکر بکنه. امروز آقای دکتر عاملی در مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دوستانشون تدابیر خوبی برای اجرایی سازی اینها هم دارن. اما معتقدم اگر جامعه نخبگی کشور به کار گرفته نشه،
درست،
و اونها در این مسیر راه نیفتن و ما مردم و سیستم و نخبگان رو مشارکت ندیم، عملا اون الزامات واقعی در اجرا رو نخواهیم.
تشکر میکنم از آقای دکتر عامری. خب دکتر زاهدی، با توجه به فضایی که عنوان شد، خیلی دوست دارم نقطه نظر شما رو توی این فضایی که بحث فرهنگ و سند مهندسی فرهنگ کشور خب در حال اجراست. قطعا علمیت موضوع در این تراز قطعا مؤثر خواهد بود و قطعا میگم اون بحث الزامات رو هم که استاد طاووسی فرمودن قطعا وجود خواهد داشت. نظرتون در رابطه با این فضا چیست و تلفیق بحث فرهنگ و علم و اون الزاماتی که ما میتونیم تو حوزه علمی داشته باشیم رو در خدمتتون است؟
بله، من تکمیل بکنم صحبتهایی رو که انجام شد در حوزه ضمانت‌های اجرایی و اینکه چرا این مصوبات بعضن به اون کیفیتی که باید و شاید اجرا نمیشه. ادامه صحبت‌های قبلی هم هست، فرصت‌ها رو گفتم، قرار شد آسیب‌ها رو بگم.
بله، خواهش می‌کنم.
ببینید، من عرض کردم انتهای صحبت قبلیم که ضمانت‌های اجرایی توی این مصوبات بعضن یا نیست یا خیلی کم هست.
بله.
بعضی موقع هم پیته اجراست. این رو باید در نظر بگیریم. یه قسمتش مثلا بودجه است. نمیتونیم ما از کسی بخوایم کاری بکنه اما بودجه لازم رو در اختیارش قرار ندیم. من خیلی شاید نتونم الان ایرادی هم بگیرم. نمیدونم. این رو واقعا در صلاحیت من نیست. دهه 90 دهه است که ما با مشکلات اقتصادی کاملا ملموسی مواجهیم.
بله.
و این در واقع دست دولت رو هم خیلی بسته. یعنی من شاید از این جهت نتونم ایراد بگیرم، یا من واقعا در تخصص من نیست، اما این چیزی که ما میبینیم اینه که بودجه برای اون کار زیرساختی توی حوزه توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان به اندازه کافی تخصیص پیدا نمیکنه. یکی دیگه از مشکلات هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است.
بله.
ببینید، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است.
بله.
خب و خب مجلس هم که خب خودش مصوب کننده قوانین کشور. توی حوزه علم هر دو مصوبه دارن. این مصوبات باید هماهنگ باشه. اینا اتفاقاتی است که در دوره‌های جدید داره شروع میشه و به مرور داره شکل سیستماتیک میگیره. رئیس مجلس شورای اسلامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگیه. از این جهت خب بالاخره در جریان هستن. اما وقتی این فرایند سیستماتیک نباشه، بدنه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدنه مجلس، اون تصمیم سازها درگیر نباشن، این هماهنگی ها خیلی توی جلسه اتفاق نمیفته یا خیلی کمرنگ اتفاق میفته. الان داره این فرایند تبدیل میشه به فرایند سیستماتیک که ما چه شکلی باید با هم هماهنگ باشیم توی حوزه علم و حوزه فرهنگ. همکاری دولت‌ها، هر دولتی توی حوزه میتونه همکاریش بیشتر باشه، توی حوزه میتونه کمتر باشه، اینم بالاخره یکی از مسائل هست. و خب یکی از مواردی که الان داره اتفاق میفته هماهنگی شورای نگهبان هست، که وقتی یه نهاد حاکمیتی سیاست گذاری میکنه، چه حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه، چه سیاست هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام داره که سیاست‌های بالادستی حوزه علم و فرهنگ هست توی شورای انقلاب فرهنگی، این سیاست‌ها باید خودشون رو توی قوانین اجرایی کشور نشون بدن. و خب الان این اتفاق افتاد بالاخره در دوره جدید که شورای نگهبان قوانین مجلس رو علاوه بر قانون اساسی و شرع با سیاست‌های کلی مجمع تشخیص هم که یکی دو سالی هست انطباق میده که خلاف سیاست ها نباشه، که طبیعی هم هست، و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم داره قرار میگیره که اگر مصوبه سیاست کلان محسوب میشه توی اون حوزه، چه توی حوزه فرهنگ چه توی حوزه علم، قوانین باید هماهنگ باشن. اینا میتونه باعث بشه که اون ضمانت های اجرایی به مرور شکل بگیره، اما توی سالهای گذشته این خیلی نبوده.
درست.
و این مقدار ضعف ایجاد کرده توی اجرایی سازی. یه قسمت دیگه از این ضعف هم من اگه بخوام بگم، واقعش اینه که خود بنده و همکاران بنده.
درسته.
این رو هم من نباید این کار بکنم که ما میتونستیم، حتما هر کسی میتونه بهتر کار بکنه.
بله.
ما میتونستیم بهتر سیاست گذاری بکنیم.
احسن.
شفافتر سیاست گذاری بکنیم. ما میتونستیم بهتر نظارت بکنیم و میتونیم بهتر نظارت بکنیم.
درست.
ما میتونیم بیشتر کمک بکنیم به دستگاه‌های اجرایی. دستگاه‌های اجرایی بعضن توی اجرای بعضی از این مصوبات با مشکلاتی همراهن، واقعا میخواد اجرا بکنه. شدنی نیست. یه ایرادی هست بین دو تا دستگاه دیگه، اختلاف نظر بین دو تا دستگاه اجرایی. ما میتونیم ورود بکنیم توی اجرا، اینجاها اختلافات رو یه جوری برطرف بکنیم. یه قسمتش هم به ما برمیگرده.
درست.
که ما باید بهتر از این سیاست گذاری بکنیم، کمک بکنیم و نظارت بکنیم.
تشکر میکنم. استاد طاووسی در خدمتتون هستیم. با توجه به که دکتر زاهدی در این فضا بیاناتی داشتن و حالا ما به اصطلاح اون حلقه مفقوده رو بگیم در بحث نظارتی، من خواهش میکنم در این فضا ما در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. همون جوری که مطرح شد، شاید یکی از الان مهمترین چالش هایی که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوباتی که تو عرصه اجرا داریم این هستش که تا کنون روال به این شکل بود که مصوبات از بالا به پایین به اصطلاح جاری سازی می شدش، یعنی توسط شورا تصویب می شد و توسط دستگاه ها می مد و به مرحله اجرا در می مد.
درست.
خب این یک روش حالا سیستماتیکی سلسله مراتبی هستش که انجام میشه. من میخوام به این نکته برسم که شاید ما باید از ابزارهای دیگری هم استفاده بکنیم، و اونم این همونطوری که مطرح کردن آقای دکتر عامری فرمودن، بحث مشارکت مردم و نخبگان هستش. احسن. که ما باید اینو از این ابزار خیلی استفاده بکنیم. یک ابزار خیلی مناسبی هستش برای اینکه خود همون افرادی که داریم براشون سیاست گذاری میکنیم، خود اونا هم بیان و مشارکت داشته باشن و استفاده بکنن و سعی بکنن که این سیاست ها پیاده سازی بشه. این نکته هستش که بگم شاید تو این دوره اخیر شورای انقلاب فرهنگی با توجه به احکام مقام معظم رهبری که تو این دوره ابلاغ کردن، به نظر میرسه که ما باید از مشارکت نخبگان، حالا من نخبگان رو میگم مشارکت مردم، به خاطر اینکه نخبگان شاید ما رو ذهنیتمون رو ببره به سند نخبگان و اون قشری که خیلی مثلا مختصر توی اون سند بهشون اشاره شده. منظورمون نیستش، منظورمون حالا همون مشارکت شاید مردم هستش که بیشتر اتفاق بیفته، و به خصوص تو بحث فرهنگ این یک الزام هستش. چون تو فرهنگ ما مثل علم و فناوری ساختارهای خیلی منسجم و سختی رو نداریم، بلکه بیشتر با ساختارهای نرم مواجه هستیم. به خاطر همین مشارکت مردم یک الزام 100% هستش که باید حتما، یعنی به غیر از این راه دیگه وجود نداره برای پیاده سازی. این حتما باید مد نظر قرار بگیره و خوشبختانه توی زمینه هم داره فعالیت‌های صورت میگیره. توسط اونجوری که من تو جریان هستم در ستاد مربوطه که در سند مهندسی فرهنگی هستش و داره فعالیت‌های انجام میده. تو بحث آسیب شناسی های دیگه هم که حالا مطرح شدش، همه این نکات کاملا درسته. بحث بودجه، بحث هماهنگی هایی که باید انجام بشه و الزاماتی که باید انجام بشه و ریل گذاری که و شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشه برای اینکه این بحث علم و فناوری رو به نتیجه برسونه.
تشکر و قدردانی میکنم از استاد طاووسی. من خداحافظی میکنم با استاد طاووسی. در خدمت استاد آقای دکتر زاهدی و آقای دکتر عامری بحث رو پی میگیریم. خب آقای دکتر عامری، تایید فرمایشات شما در خدمتون هستیم برای ادامه فضایی که فرمودید.
من میخوام ادامه بدم این بحثی که شروع کردم از این جهت که ما برای پیاده سازی، یا بهتره بگیم اون تبدیل کردن اون نظریه گفتمانی به رفتار و عمل گفتمانی در یک حوزه، نیازمنده که ما این فرایند رو به خوبی بشناسیم.
درست.
من یه وقتی توفیق داشتم اتفاقا به سفارش همین شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوعا بعضی از مسائل فرهنگی برون مرزی رو یک مطالعه فرایندی کردم. متوجه شدم اتفاقا به خصوص در غرب فرهنگی ما دارای یک نظام یافتگی در حوزه فرهنگ هستیم. اونجا یک فرایند پلکانی از تولید ایده و اندیشه تا اجرا براش حلقه هایی دیده شده. این حلقه ها به هم پیوسته مثل یک زنجیر موضوعات رو دست به دست میدن تا ما تو صحنه جامعه او رو دریافت میکنیم. آمدیم همون موضوع رو تو اون دوران در جمهوری اسلامی همین فرایند رو بررسی کردیم. درست. گفتیم حالا ممکنه ما فرایند رو طراحی نکرده باشیم، اما ممکنه بر اساس نیاز این فرایند ایجاد شده باشه یا بر اساس ساختارها اینا دست به دست شده باشه. ببینید، مطالعه اون روز به ما نشون داد که ما دوچاره، یعنی لوچگی های این فرایند زیاده.
درست.
یعنی یه جا تورم داریم و یه جا لاغره، از یک فرایند منظم برخوردار نیستیم. ما ابتدا در حوزه تولید فکر و اندیشه سیستم های خوبی داریم که اساساً تلاش میکنن در این حوزه اقداماتی بکنن. تو سیستم اجرا، یعنی اون پایین دستم، فراوان دستگاه های مختلف داریم. لذا همین الان شما تو حوزه فرهنگ میرید ده ها دستگاه میبینی که داره فعالیت میکنه تو بخش های دولتی، عمومی و سازمان های مردم نهاد.
بله.
و فعالیت های فوق العاده فراوانی هم داره اتفاق میفته، اما نتیجه گیری، نتیجه بخشی، یا بهتره بگیم اون اثر بخشی اجتماعی و فرهنگی رو ما کمتر میبینیم. دلیلش اینه که تو این فرایند منطقی و هوشمند ما یه حلقه هایی رو نداریم.
درست.
این حلقه ها باید مطالعه بشه. نمونه، علاقه من نیستم اسم ببرم از یک جامعه، ولی ناچارم. ببینید، فقط در جامعه امریکا بیش از 2200 مرکزی وجود داره که ما تحت عنوان مؤسسات علمی پژوهشی، کانون‌های تفکر و مراکز مطالعاتی می‌شناسیم که اینها کمک می‌کنن به تصمیم سازی. بیش از 4000 مرکز واسطه داریم که اینجا این اندیشه رو تبدیل به موضوع و مدیا می‌کنه برای محصول فرهنگی، مفهوم فرهنگی، کتاب درسی.
بله.
این وسط و هزاران سیستم و دستگاه خرد در حوزه صنایع علم و فرهنگ داریم که اینها رو میگیره، تبدیل به محصول میکنه و میبره. و شما بدونید امروز صحبت از اقتصاد و پول و حمایت شد، امروز اقتصاد فرهنگ اقتصاد بزرگیست در دنیا. اقتصاد علم امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. علت این که ما این به شدت نیازمند حمایت هستیم و مرتب دنبالی هستیم که یه جای پولی بگیریم یه کاری اجرا شه، برای اینکه این فراینده به خوبی تولید نشد. یکی از آسیب‌های جدی ما به خصوص در حوزه علم اینه که ما تولید علم آیوکتور داریم،
بله،
ولی تولید ثروت از این علم رو نداریم.
نداریم. این حلقه مفقود است.
تو حوزه فرهنگ هم همین.
بله.
ببینید ما مفاهیم و پیام‌های فرهنگی فوق‌العاده‌ای داریم در انقلاب اسلامی، اما قادر به تبدیل کردن اینها به محصول عالی و عرضه به جامعه و ایجاد یک فرایند صنایع فرهنگی و اقتصادی به خوبی نیستیم.
بله.
فرض کنید مثل صنایع نشر. امروز صنعت نشر پولسی یکی از پولسازترین صنایع فرهنگی در دنیاست، ولی امروز تو جامعه ما اگه ما این کتابو حمایت نکنیم تیراژش از 1500 تا 1000 تا بالاتر نمیره.
دقیقاً.
چرا؟ به دلیل اینکه ما یه حلقه هایی رو مفقود داریم و از یک مهندسی مناسب از تفکر، یعنی اون نظریه تا عمل برخوردار نیستیم، که این نیازمند به یک تدبیره به خصوص در حوزه فرهنگ. در حوزه علم ما مفاهیم، مدل‌ها، الگوها، نمادها، مدیاها کمی مشخص‌تر و دقیق‌تره. همونطور که آقای دکتر طاووس اشاره کردن ما در حوزه فرهنگ مواجه با پیچیدگی‌هایی هستیم. بعد سرعت تحول در حوزه فرهنگ و علم به قدری سریعه که امروز ثانیه داره می‌زنه. نظام فرهنگی ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی چه در حوزه علم چه در حوزه فرهنگ به قدری باید کارآمد باشه به این سرعت باید پاسخ بده، نه منفعل بلکه کنشگر.
دقیقا.
یعنی آینده ساز باشه. این اون چیزیست که انتظار میره از شورای عالی انقلاب فرهنگی، که البته امروز خوشبختانه ما در مسیر خوبی هستیم.
دلست.
اما باید همه سیستم و دستگاه کشور کمک کنن تا این مسیر اتفاق بیفته. عذرخواهی.
تشکر میکنم از آقای دکتر آمری. آقای دکتر زاهدی به عنوان جمع‌بندی فرمایشاتتون در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلامت باشید. من فقط دو نکته که صحبتم شد یه بار دیگه روش تاکید میکنم.
تمنون کن.
ما یه نظام تصمیم گیری داریم، یه نظام تصمیم سازی که اینجا مطرح شد که بالا استفاده از مجامع نخبگانی که در واقع وظیفه‌شون تصمیم سازیه، تصمیم گیری نیست. ما این مثالی رو توی محل کارمون داشتیم، حالا بالاخره توی کار این اتفاق می افتاد. تقریبا هر وقت یه مصوبه‌ای می رفت برای تصویب، اون چیزی که تصویب می شد کیفیتش کمتر از اون چیزی بود که رفته بود توی جلسه. این شاید توی همه مراکزی که تصمیم گیری قرار اتفاق بیفته توش باشه، شاید کشورهای دیگه هم اینجوری باشه. دلیلش هم اینه که تصمیم گیر واقعا یه آدم پرمشغله است. روی هزار تا موضوع باید تصمیم گیری بکنه. واقعا اون کارشناسی که دو سال یه موضوعی رو روش کار کرده رسیده به نقطه‌ای که باید حالا در موردش تصمیم گیری بشه، خب نمیتونه اون سابقه دو ساله رو منتقل کنه به تصمیم گیری که با همون کیفیت تصمیم گیری بکنه. اینجا اهمیت اون تصمیم سازه خیلی پررنگ میشه. اگر اون کسی که تصمیم سازه، شما مثلا توی مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش‌ها رو دارید، وظیفه‌اش تصمیم سازیه برای مجلس. اگه بتونه اینکه این تصمیم سازی رو به خوبی انجام بده، کیفیت مصوبات مجلس میره بالاتر. ما باید روی این تصمیم سازیه تأکید بیشتری بکنیم. اگه منم تصمیم گیر بودم توی اون جمع قرار بود رأی بدم، تصمیم بگیرم که این باشد یا نباشد، احتمالا من هم همون کیفیتی رو که الان هست میداشتم. نمیخوام ایراد بگیرم، اون آدم ها واقعا آدم هایی هن که با تمام توانشون دارن تلاش میکنن.
درست.
اما جایگاه تصمیم ساز هنوز اون شکلی که باید باشه هنوز تعریف نشده. و این رو ما باید بازم همون جوری که گفتم سیستماتیک توی اون در واقع سازمان پیاده بکنیم که تصمیم ساز مهمه، چه مجمع نخبگانی باشه چه اون کارشناسان باشه. باید ارتباط یک کارشناس با مدیری که قرار تصمیم گیری بکنه بیش از این چیزی باشه که الان هست. این ارتباط الان یه مقدار کمه و مشکل ایجاد کرده. این نکته شماره یکه که خب قبلا هم سرش بحث شد. اتفاقات خوبی داره میفته و حالا امیدواریم که خیلی بهتر از اینی که هست الان بشه. نکته دوم هم همین زنجیره علم تا ثروته. ما توی علم دهه 80 حرکتمون رو سعی کردیم منسجم کنیم با این نامه ارتقا که حالا با همه نقدایی که بهش وارده، ما تو حوزه علم در واقع دانش صریح، دانش صریح، دانش مکتوب، مقاله، اوضاعمون بد نیست، خوبه، از متوسط دنیا بهتریم، کیفیتمون هم حتی از متوسط بهتره. حالا بعضیا میگن بی کیفیت، هم واقعا داده های جهانی نشون میده کیفیت هم خیلی مشکل نداره. آره توی فناوری یه مقدار مشکل داریم، اما بالاخره دانشگاه های ما و مراکز دولتیمون توی حوزه فناوری هم خوبن. بخش اقتصادمون توی حوزه فناوری یه مقدار مشکل داره، اما وقتی که از فناوری میخوایم بیایم به اقتصاد، از اقتصاد میخوایم بیایم به تولید ثروت یا به صنعت، اینجا یه مقدار مشکل زیاد میشه.
درست.
و یه مقدارش خیلی به نظام علم و فناوری دیگه بر نمیگرده. یعنی ما اینجا با نظام اقتصادی کشور مواجهیم، با نظام فرهنگی و نظام اجتماعی مواجهیم و شاید بتونیم بگیم خب مثلا همه حوزه اقتصاد کشور با مشکل فضای کسب و کار الان مواجهه، که فضای کسب و کار اون شفافیت، اون پایداری، اون ثبات لازم رو برای فعالیت اقتصادی نداره. حالا وقتی علم و فناوری هم بیاد با همه اون مشکلات مواجهه. لذا توی حوزه تبدیل علم و فناوری به اقتصاد ما باید با یه مسائل دیگه‌ای هم مواجه بشیم و همه رو بتونیم توی پکیج یا توی بسته جامع بتونیم همه رو به مرور حل بکنیم تا این علم و فناوری بیاد تبدیل بشه به ثروت و اثر خودشونشون بده.
خب تشکر و قدردانی میکنم از اساتید بزرگوار، مهمانان ارجمند، جناب دکتر کریم زاهدی، مدیر کل محترم تدوین اسناد و فناوری و نوآوری اقتصاد دانش بنیان، و آقای دکتر داوود عامری، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی. از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم تشکر و قدردانی میکنم و همه این بزرگواران و عزیزان شنونده رو به خداوند منان میسپارم. روزتون خوش و خدا نگهدار.
از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت، پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا، راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کالا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیای جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصادی. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی. We'll be right back.
برای داشتن یک زندگی زیبا فرق نمی کند در چه خانه زندگی می کنیم، چه لباسی می پوشیم و یا حتی چند سال سن داریم. زندگی را ما با ذهن خودمان می سازیم. زیبایی ها در ذهن شکل می گیرند. بزرگی، معرفت، ادب و نجابت آدمیان ملاک شکل گیری یک زندگی زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان. به حول و قوه الهی امشب هم قراره که همراه شما باشیم با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. قراره که به مدت 8 ساعت یعنی تا ساعت 6 فردا صبح کنار شما باشیم. تهیه کننده اسماعیل عابدین. صدا بردار فرزاد محمدی راد. من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. سامانه پیامک شبکه رادیویی گفتگو 30010 35.